با نام او و با سلام. غزل 289 رو پیش رو داریم. مجمع خوبی و لطف است ازار چمهش، لیکنش مهر و وفا نیست، خدایا بدهش. پیش از شرح این غزل خاصه ابیات پایانی آن، اجازه بفرمایید به دو سه پیامک شما گرامیان شنونده پاسخ عرض کنم. دوست عزیز شنونده ما آقای محمود صفی‌پور از کرج گفتن که غزل کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش در چه بحریست. بنده تا آنجا که می شود و به یادم می ماند در پایان شرح غزل بحرها رو عرض می کنم و تقطیع هم انجام می دهم. این غزل یعنی غزل 288 در بحر حزج مسمن سالم است. حزج یعنی چه؟ حزج آن است که از تکرار مفاعیلون یه ملودی به دست میاد. به آن بحر اون وقت حزج میگویند. یعنی شما وقتی مفاعیلون رو تکرار کردین، حالا یا دو بار، سه بار، چهار بار، این یه ملودی فراچنگ میاره که بهش بحر حزج میگن. مفاعیلون مفاعیلون، این خود یه بحر حزج است. یا تتق تق تق تتق تق تق، حالا حزج هم نگوییم. یا هر ملودی دیگری رو نیز میتوانیم، منتها هماوای این ملودی و افاعیل تدوین کنیم. یا سه مفاعیلون 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 مفاعیل، این هم بحر حزج شد. مسمن کدام است؟ مسمن یعنی هشتایی، مسدس ششتایی. چهار مفاعیلون در مصرع نخست اون غزل به کار رفته بود از منظر وزن، چهار افاعیل یا مفاعیلون هم در مصرع دومش که در مجموع می شود مسمن، یعنی هشتایی. سالم چیست؟ سالم آن است که مفاعیلون‌ها هیچ کدام حرفی کاسته ازشون نشده بود، مفاعیل نشده بود، همشون مفاعیلون بود، به مفاعیلون پایان یافته بودند. ببینید، مفاعیلون 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 مفاعیلون، بیا تا گل برفشانی ممیدر ساغر اندازیم. میشه مفاعیلان، میشود، هیچ مشکلی نیست. این قراندازیم رو تصور نکنید، این میم به سختی تلفظ شد. اینها معفو، در بارش هم سخن گفته ایم. خب این بحر که کنار آب، و ببینید مفاعیلون کنار آ، مفاعیلون با پای بی، مفاعیلون دو طبع ش، مفاعیلون رویاری خوش، حروفی که ساکنند برای روانتر تقطیع شدن و تقطیع کردن حرکت میدیم. این باعث میشود که به سادگی بتوانیم تقطیع کنیم. حال مصرع دوم را با شما گرامیان تقطیع میکنیم. مفاعیلون معاشر دل، مفاعیلون بری شیرین، مفاعیلون اساقی گل، مفاعیلون ازاری خوش. دیدیم که چقدر روان با تمرین به روشنی و سرعت میتوانیم تقطیع رو بیاموزیم. این بحر یعنی بحر حزج مسمن سالم که از دو بار مفاعیلون 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 فراهم شده باشد، در دیوان خواجه مقام ششم رو دارد. چرا؟ زیرا فقط 25 غزل در این بحر از خواجه ما در دست داریم. چون 25 غزله در این بحر، پس مقامشم مقام ششمه. دوست دیگر حافظ پژوه ما آقای علی رجوی پور فرمودند که در زیر غزل 287، هم گلستان خیالم ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش، هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار، هم مشام دلم از زلف سمن سای تو خوش. فرمودند زلف سمن سای، آیا زلف سمن آسانیست که ما میگیم مهسا یعنی کسی که مثل ماهه؟ عرض که هم اکنون پیام دادند و با تلفن با هم صحبت کردیم، عرض میکنم نه، زلف سمن سا یعنی زلفی که سمن رو میساید، سمن ساینده بوده است. اون سمن آساست. این سمن سا در واقع صفت مرکب کوتاه شده است. سمن زلفی که قدر و قیمت سمن رو چند تا معنی میتواند داشته باشد، زلفی که قدر و قیمت سمن رو میکاهد، سمن رو میساید، یا زلفی که هر لحظه تو گویی که سمن میساید و این شمیم زلف او تو گویی سمنم، یعنی یا سمن. وجه شبه این دو یعنی زلف و سمن خوشبویی است، تو گویی که سمن رو میساید هر لحظه، این بوی خوش زلف محبوب از آنجاست که هر لحظه سمن رو میساید. زلف سمن ساینده، زلفی که سمن رو، این در واقع هر لحظه دارد این عطر او و این شمیم دلپذیر او بدان سبب است که سمن رو می ساید. یا گل یاسمین رو در واقع می پراکند. و معانی دیگری هم می توان از این مصرع فراچنگ آورد. سخن دیگری که دوست دیگر شنونده ما اظهار فرمودند که در ره عشق که از سیل بالاخره بلا یا فنا، عرض می کنم از آنجا که یعنی بالاخره باید بلا بخوانیم یا فنا، چه باید کرد؟ در غزل 287، در ره عشق که از سیل بلا نیست گذار یا سیل فنا، زیرا بسیاری سیل بلا به چاپ رساندن، بسیاری سیل فنا. التفات بفرمایید، سیل بلا 20 دست نوشته پشتوانشه، کهن‌ترینش هم نسخه نوشته شده در سال 807 نسخه آکادمی علوم تاجیکستان و چند نسخه کهن دیگر، در مجموع 20 دست نوشته. اما سیل فنا 13 دست نوشته پشتوانش. حال چه باید کرد؟ آیا عشق تو رو به فنا، او فنای فلاح یه بحث دیگه است، خرت نکنید، در نیامیزیم با هم. آیا در راه عشق بلا وجود دارد یا فنا؟ در راه عشق سالک امثال گزندها و بلاها رو باهاش مواجهه. فنا که خب به اون معنا به یک از یک منظر بی‌معناست. عاشقی بیاد دارید دیگه، شیوه رندان بلاکش باشد، مثلا بلا، اون قالو بلا رو هم که بیاد داریم خواجه به چه زیبایی استفاده فرموده. در کجا؟ در غزل 25 شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست. آنجا می‌فرماید مقام عیش میسر نمی شود بی رنج، بلا به حکم بلا بستند. ببینید من تعمدن بلا رو کشیده خواندم که با بلا که به معنی بلیست با الف کوتاه و مقصوره هست یکسان شنیده نشه، که عرض کردم این بیت رو خواجه التفات نداشته که حالا به تفصیل در این باره سخن گفته ایم و شارحان و کاتبان دیگری نیز این دقیقه رو نیافتند. بلا به حکم بلا بستند روز الست. منظورم بلا و بلا با عشق، عشقم با بلاست. فنا از یک منظر بسیار بی‌معنی است. فنایی وجود ندارد، همش بقاست، همش جاودانگی است. خب فیزیک هم که به اثبات رسانده است دیگر، چیزی فنا نمیشه به اون معنا. شاید به فرموده پاره شکلش تغییر کنه، هر لحظه به شکلی بتعیار براید. مجمع خوبی و لطف است غزل 289. ازار چمهش لیکنش مهر و وفا نیست، خدایا بدهش. درباره تمام این ابیات سخن گفتیم، رسیدیم به بیت ششم. از پی آن گل نورسته که عرض کردیم نورسته کسی نخواند، نورسته یعنی تازه رها شده، نورسته یعنی تازه روییده شده. آن گل نورسته دل ما ای خدا، یارب خود کجا شد؟ اون دله کجا رفت؟ شد به معنی رفت. کجا رفت که چند گاه هست او رو نمی بینیم، ندیدیم در این چند گهش. چین ضمیر به معنی ضمیر متصل مفعولی است. چند گاه او را ندیدیم، چند وقت. یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند، هم دلدار و هم قلب و هم شکند. اتفاقا هر سه واژه واژه‌های ایهامی است. هم اکنون سؤال دیگر به یادم آمد از دوستان شنونده، شاید از حضرت آقای صاحبیاری از کرمانشان که فرمودند این واژگان تنویندار رو چرا این کمترین بدون تنوین را میخواند و رعایت میکند. زیرا عرض کردم قدما اینگونه سنت داشتند که کلمه های تنویندار رو به شکل تمیز میخواندند نه به شکل متنون. دائما یکسان اصلا سنت قدما اینگونه بوده است. استاد پروین گنابادی خدمتشون مشرف شده بودیم برای یک کار خاصی در حوزه ترجمه، فرمودن از آنجا که در دستور زبان فارسی فصلی در ذیل تنوین نداریم، چقدر خوب است که از کلمه‌های تنویندار پرهیز کنیم. و باز فرمودن من در تمام بیهقی و بلعمی دو سه کلمه متنون، بیش از دو سه کلمه متنون ندیدم. چقدر خوب است که حقیقتن رو بگوییم در حقیقت، چقدر خوب است ثانیاً رو بگوییم در ثانی، اقلن و اولن که شاید به یه معنای خطا باشد اساساً، چون اقل صرف نمیشه، لاینصرف دیگه. مثل اولم همینطور، چه عیبی دارد بگوییم نخست و لااقل که اساساً از هر منظری خطاست. بر این پایه بنده عرض می کنم دست کم و دست بالا. حال همکنون به یادم آمد، گفتم خالی از لطف نیست اگر به عرض گرامی شما برسانم. دل دار چند معنی ایهامی است، یعنی آن که گستاخ است، دلیر است، شجاعت دارد، یار دلدار من. یه معنای دیگرش دلبر، دل منو داره، دل من در کف اوست. قلب نیز همان به معنی ایهامی است. قلب یعنی میانه. ببینید سپاه به پنج قسمت تقسیم میشه، چپ و راست و ساقه و قلب. و قلب یعنی میان. خب میان سپاه رو این گونه میشکند یا قلب و دل رو میشکنه؟ دلدار من که این ویژگی رو داره، به زودی پادشاه او را برای حفاظت خودش فرا میخواند، ببرد زود، خیلی زود او رو پادشاه برای جانداری میبرد. جاندار به معنی جانداران تنها نیست، جاندار یعنی موجوداتی که جان دارند. از یک منظر دیگر جاندار یعنی کسی که از جان دیگری محافظت می کند. چقدر خوب است ما جاندارم یا جاندار رو جاندار بگوییم، چون پیشینه ادبی نیز دارد، چون او فرانسوی است این فارسی است، پیشینه هم که دارد. بسیاری هم که او را این واژه را به کار بردند. جاندار در 30 یا 31 نسخه از نسخه های کهن از دیوان خواجه به کار رفت. 31 نسخه کم نیست. پادشاهش یعنی پادشاه او را، ضمیر متصل مفعولی باز، یار دلدار من اگر این گونه قلب رو می شکند، یعنی این گونه به دل لشکر می زند، به قلب لشکر می زند. ببینید این معانی رو هم از این مصرع فراچنگ بیاریم. یا اینکه دل رو می شکنه، این گونه دل شکنه، ببرد زود به جانداری خود پادشاهش. پادشاه او را برای حفاظت خود سریع او رو خواهد استخدام کرد. علامه غزوینی در ذیل این واژه این گونه می نویسد: چنین است در جمیع نسخ خطی حاضر نزد این جانب بدون استثناء، نیز در شرح سودی و غالب نسخه‌های چاپی به سرداری. به سرداری یعنی ببرد زود به سرداری خود پادشاهش. حالا سرداری، سر و دل و قلب و اینا تناسب باز در خور تأملی دارد، اما جاندار 31 دست نوشته کهن ضبط کرده و نیز نسخه نوشته شده در سال 816 که در کتابخانه ایا صوفیای استانبول نگهداری میشه به دلداری ضبط کرده. ببرد زود به دلداری خود، بر محبوب پادشاه میشه به زودی. قدسی، قاآنی، قاآنی و یغما جندقی، حکیم وصال هم سرداری ضبط کردند. جز قدسی و قاآنی و حکیم و نسخه سودی، بقیه حافظ پژوهان به اتفاق جانداری ضبط کردند، چون اجازه ندارن. من دقیقاً یعنی به راستی نفهمیدم که سخن علامه قزوینی در ذیل این بیت چه بود، زیرا مرقوم می‌فرمایند چنین است در جمیع نسخ خطی حاضر نزد این جانب. این یک سخن دیگر رو هم به اثبات می‌رساند. تمام این نسخه‌های کهنی که الان در دست داریم در زمان علامه قزوینی ناشناخته بود. بنده 32 نسخه می‌شناسم، البته هم اکنون به یادم آمد نسخه لیدن نیست دو نسخه در لیدن خود بنده دیدم، در این شهری که بین هلند و آلمان هست، دو نسخه بسیار کهن در لیدن دیدم. آن دو نسخه نیز جانداری ضبط کرده بود. پیداست که در روزگار علامه قزوینی و دکتر غنی این همه نسخه تازه یاب در آن روزگاران اساساً شناخته نشده بوده. بر همین پایه است که بنده عرض می کنم بسیاری از ضعف‌های نسخه علامه قزوینی به ادله متفاوت معفو است و در خور غمز عین اصلی را به راستی کهن‌ترین نسخه ها در روزگار آن بزرگوار و دکتر غنی نسخه کهن‌ترینش تازه نسخه خلخالی بوده است که در سال 827 قمری نوشته شده. حال چرا میگوییم نسخه خلخالی؟ برای آن است که به عنوان مثال اولین کسی که آن نسخه را خریده خلخالی بوده است. این نسخه در سال 827 نوشته شده، یعنی 35 سال پس از وفات حافظ. حالا چرا به نام آقای خلخالی که در این صده میزیسته و ده ها سال پیش وفات کرده معروف شده؟ برای این است که نزدیک 90 سال پیش این نسخه را نخستین بار او ابتیا می کند و به چاپ می رساند، به همین سبب به نام او معروف شده. و الا روانشاد خلخالی که در سال 827 نبوده است و این نسخه را کتابت نکرده است. جان به شکرانه کنم صرف، گران دانه در صدف سینه حافظ بود آرامگهش. سینه تنها یک نسخه پشتوانه داره، یک نسخه. دیده 35 نسخه پشتوانشه. خب صدف دیده حافظ یعنی 35 دست نوشته دیده حافظ ضبط کردن، تنها یک نسخه یعنی نسخه خلخالی صدف سینه حافظ ضبط کرده. چه باید کرد؟ این نکته را نیز بیفزاییم که دو سه نسخه گران دردانه ضبط کردن که خیلی ملودی خوشی نداره. دانه در خیلی فاخرتر از دردانه است. جان به شکرانه کنم صرف، گران دردانه خیلی لطیف نمی نماید. شاید دردانه در جای دیگر خوش بنشیند، به خصوص در پایان بیت مصرع ملودی خوشی ندارد. اما چه مصححانی سینه حافظ ضبط کردند، چه مصححانی دیده حافظ. نسخه خلخالی، غنی قزوینی، شاملو، همایون فرخ سینه حافظ ضبط کردند مبتنی بر یک پشتوانه. چرا؟ زیرا سینه مجازن آغوش هم هست. جان به شکرانه کنم صرف، گران دانه در صدف سینه حافظ شود آرام گشت. در صدف سینه حافظ آرام بگیرد. خیلی از این منظر هم اگر سینه رو مجازن آغوش بگیریم خیلی مفهوم و روشن. اما صدف دیده حافظ شود آرام، در دیده حافظ که هم میتوان دیده را به صدف، چون در در میان دیده هست و در میان صدف هم هست، تشبیه کرد، هم سینه را به صدف، زیرا در میان سینه نیز دل است. در هر صورت اما بقیه حافظ پژوهان به اتفاق دیده ضبط کردند. اما حالا دیده ضبط کنیم یا سینه، هر دو هیچ مشکلی ندارد. میتوان درباره هر دو محملی فراهم کرد و به روشنی از هر یک دفاع کرد. اما در پایان این شعر با شعری از استاد سایه، البته با اندکی دخل و تصرف به پایان می آوریم. سینه ام صدف خالی یک تنهایی است و تو چون مروارید گردناویز کسان دگری. تا فردا، وقت خوش. مجمع خوبی و لطف است ازار چمهش، لیکنش مهر و وفا نیست، خدایا بدهش. دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی بکشد زارم و در شهر نباشد گناهش. من همان به که از او نیک نگه دارم دل، که بد و نیک ندید است و ندارد نگهش. که بد و نیک ندید است که دارد نگهش. بوی شیر از لب همچون شکرش می آید، گرچه خون می چکد از شیوه چشم سیهش. 14 سال بوتی چابک و شیرین دارم، که به جان حلقه به گوش است مه 14ش. در پی آن گل نورسته دل ما یارب خود کجا شد که ندیدیم در این چند گهش. یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند، ببرد زود به جانداری خود پادشهش. یار دلدارم اگر قلب بدین سان شکند، ببرد زود به سرداری خود پادشهش. جان به شکرانه کنم صرف گر آن دانه در صدف سینه حافظ شود آرامگهش.